مجموعه مدیران حالا ارشد اونجا یکم بندی داشته باشن، حالا هم حرفا رو بشنون هم در حقیقت راهنمایی رو برای مجموعه صنعت و به خصوص صنعت فولاد داشته باشن، که این باز به دلیل علاقه شخصی و اینکه حالا توی بازدید میدانی سوالاتی داشتن و صحبت‌های بود و محدوده بازدید هم گسترده بود به هولوش دو ساعت و کمی بیشتر به صلاح انجامید.
و اما میدان امام خمینی شاهد اتفاقات تلخ و شیرینی در دوران مختلف بوده است و شاید تلخ‌ترین آن در تاریخ 9 اسفند ماه 1404 همزمان با حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به ایران عزیز اتفاق افتاد.
میخوام حس و حال خودتون رو زمانی که خبر شهادت حضرت آقا رو شنیدید برای ما بگید.
میگم که چطور زنده موندیم بعد اینکه خبر شهادت حضرت آقا رو شنیدیم، چطور دق نکردیم.
مردم گریه میکردن از عمق دلشون. فرداش اصلا شهر نجف یه شهر غم‌زده بود.
پس آرون که حلق تشنه به خنجر سپرده اند، آب حیات از لب شرشیر خوردن، روزی خوران سفره حقند و تا ابد این زندگان خاک نگوند بودن. اینها مرگ برش مرگنه.
حقیقتا کسی رو از دست دادیم که نه من و نه شما، من خیلی از مردم هنوز که هنوز باور نمی کنیم، چون روح ایشون هنوز توی جامعه ما هست و داره هدایت میکنه.
با چه نقطه که همسرم از من داره فکر می کردم که مثلا این خبر بیاد به من بگه، اما اینقدر ایشون شوک زده شد و یه حالتی براش پیش اومده بود که اصلا اختیار خودش نداشت. یه جور اومد به من گفت حضرت آقا رو کشتم، دیگه انگار سقف آسمون رو سر من خراب شد و حتی صحبتی یعنی نمیتونستم بکنم.
خدا سحری که خوردن و همزمان با سحری به صدا خبر رو شنیدن، یک ساعت بعدش همه تو میدون بودن. مثلا کسی از میدون خارج نمیشد. در اصفهان میدون امام اصفهان اون جمعیت جمع شد که کسانی که حالا یکم با تاخیر میمدن دیگه از میدان امام حسین نمیتونستن خودشونو به میدان امام خمینی برسونن.
الان لحن ما، صحبت ما قطعا نباید سوج باشد. الان حماسه است، الان ما درگیر یک دفاع مقدس هستیم. الان خود شهید رهبر معظم انقلاب از ما انتظار حماسه داره، ولیکن اون چیزی که از حضرت آقا انشاءالله که ما یاد گرفته باشیم اینه که هر زمانی تکلیف رو همون زمان انجام بدید. حضرت آقا از ما امروز حماسه میخوان، از ما امروز تو صحنه بودن میخوان.
گرچه غم فراق جان سوزش فراموش نشدنی است، ولی میراث جاودانش مخصوصا ایستادگی در مقابل دشمن غدار برای مردم به یادگار مانده است و به همراه این ایستادگی رهبری شایسته آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای دشمن ددمنش را خاطر از همیشه در پیش پای ملت ایران قرار داده است.
انسان‌ها گاهی که امواج متراکم ظلمت و ظلم رو مشاهده می‌کنند مایوس می‌شوند. یاد امام زمان نشان دهنده این است که خورشید طلوع خواهد کرد، روز خواهد آمد. بله، ظلمات هست، ظالمان و تاریکی آفرینان هستند در دنیا و بودند قرن‌های متمادی، اما پایان این شب سیاه و ظلمانی قطعاً طلوع خورشید. این اون چیزی است که اعتقاد به امام زمان به ما می‌آموزد. این وعده تضمین شده پروردگار است.
السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.
همونی که براش نمردی آخر سر فدای ما شد.
شهادت پایان مردان خدا نیست، آغاز حضوری است ماندگار در جان زمین و زمان. اکنون روزهای وداع است، روزهای بدرقه رهبر آزادگان جهان، پدر امت، او که نامش تکیه‌گاه دلها و راهش نشان استواری بود. او رفت اما یادش، مشت گره کردهش، قامت استوارش، راه بی پایانش در بغض مردم، در چشمهای منتظر و در پیمان وفاداران زنده خواهد ماند. آیین وداع با رهبر شهیدمان حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای و شهدای معظم خانواده رهبر انقلاب اسلامی، پنج شنبه 18 تیر ماه در مشهد الرضا. و تاریخ به یاد خواهد سپرد لحظه بدرقه مردی از تبار نور را که بر دست‌ها و دل‌های دلدادگانش بدرقه خواهد شد تا آسمان.
دلرود ایرانی ترین رهبر،
دل‌ها گرفته از فراق یار، ما موندیم و چشمای خیس و تر، از دیده رفتی از دلامون نه. بدرود ایرانی ترین رهبر، تا آخرین لحظه شبیه کوه ایستادگی کردی برای ایران. نمیدونم چطور بگم اینو، شهادتت مبارک آقا جان.
یک جهان یک جام.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه یک جهان یک جام از رادیو ورزش سلام عرض میکنم. دعوت میکنم برنامه امروز رو هم تا انتها بشنوید. سری میزنیم به رقابت های جام جهانی 1958. در شرایطی که فوتبال جهان به ویژه در قاره اروپا کم کم در مسیر حرفه‌ای شدن قدم برمی داشت، ششمین دوره جام جهانی فوتبال سال 1958 در سوئد انجام شد. برای اولین و آخرین بار تا امروز کشوری در منطقه اسکاندیناوی میزبان جام جهانی شد. سوئد به عنوان میزبان و آلمان غربی در نقش مدافع مقام قهرمانی بدون شرکت در رقابت‌های انتخابی در جمع 16 تیم حاضر شدند. مسابقات انتخابی جام جهانی 1958 با شکل و شمایلی بسیار متفاوت نسبت به دوره‌های قبل انجام شد. از این دوره تقسیم قاره‌ای و سهمیه‌ها رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. مهمترین اتفاق رقابت‌های انتخابی جام جهانی 1958 برتری 2-1 ایرلند شمالی برابر ایتالیا و صعود این تیم بریتانیایی به رقابت‌های جام جهانی بود. برای اولین بار در تاریخ جام جهانی 4 تیم بریتانیایی شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در مرحله نهایی مسابقات حضور داشتند. در این دوران از رقابت‌های جام جهانی همه تیم‌ها در مرحله گروهی سه مسابقه انجام دادن و در صورت تساوی امتیازها بدون لحاظ شدن قانون تفاضل گل بازی تکراری برگزار می‌شد. برزیل با تلفیق هنر و مهارت و با شیوه بروز رسانی شده 4-2-4 که مجارستان در جام جهانی 1954 به کار می گرفت، از همان ابتدا یکی از مدعیان جام نشان داد. این تیم علارغم اینکه برابر انگلیس به تساوی بدون گل رسید، اما با درخشش آلتافینی و واوا اتریش رو 3-0 برد و مقابل شوروی به برد 2-0 رسید. چند ماه قبل از رقابت‌های جام جهانی فوتبال 1958 در یک حادثه هوایی در شهر مونیخ، هواپیمای حامل بازیکنان و مربیان تیم منچستر یونایتد در سومین تلاش برای پرواز از فرودگاه پوشیده از برف شهر مونیخ آلمان غربی دچار سانحه شد و 23 نفر از بهترین بازیکنان مطرح انگلیس فوت شدند. حادثه‌ای که تأثیر مستقیمی بر افت فنی تیم ملی انگلیس داشت و باعث شد این تیم در مرحله گروهی مسابقات جام جهانی از دور رقابت‌ها کنار بره. آلمان غربی که مدافع مقام قهرمانی بود در مرحله مقدماتی با 2 مشابه 2-2 برابر چکسلواکی و ایرلند شمالی و با پیروزی 3-1 مقابل آرژانتین به مرحله بعدی مسابقات صعود کرد. اتفاق جالب این گروه برد 6-1 چکسلواکی برابر آرژانتین بود که باعث شد این تیم آبی و سفید پوش از منطقه آمریکای جنوبی با 2 در قعر جدول رقابت‌ها قرار بگیره. تیم ملی فرانسه با زوج خوفناک کوپا و فونتین پای به رقابت‌های جام جهانی گذاشت. علی‌رغم شکست 3-2 برابر یوگسلاوی در مرحله گروهی، اما برد خیره کننده 7-3 برابر پاراگوئه و برتری 2-1 برابر اسکاتلند حکم به صعود فرانسه به مرحله 1/4 نهایی داد. جام 1958 میتوان به عنوان جام ظهور پله، ستاره بزرگ فوتبال برزیل نامگذاری کرد. پله که در آن زمان 17 ساله بود در بازی مرحله 1/4 نهایی برابر ولز اولین گل خود در جام جهانی را به ثمر رساند. پله در این جام 6 زد اما نتوانست جایزه بهترین گلزن را کسب کنه. تیم ملی شوروی که 2 قبل از این در ملبورن با دروازه‌بان اسطوره‌ای خود لو یاشین نشان طلای المپیک را کسب کرده بود، در این جام فروغ چندانی نداشت و در مرحله 1/4 نهایی با شکست 2-0 برابر سوئد با مسابقات ودا کرد. سوئد در مرحله نیمه نهایی با برتری 3-1 برابر آلمان غربی، تیم مدافع مقام قهرمانی، به بازی پایانی راه یافت. در جدال جذاب تیم‌های ملی برزیل و فرانسه که در شهر سولنا انجام شد، پله 3 زد تا برزیل 5-2 حریف رو شکست بده و دومین بار به مسابقه نهایی جام جهانی صعود کنه. بازی رده‌بندی این دوره از رقابت‌های جام جهانی بین تیم‌های ملی فرانسه و آلمان غربی در شهر گوتنبرگ انجام شد. در این مسابقه فرانسه 6-3 به پیروزی رسید و اولین بار مقام سوم مسابقات رو کسب کرد. روز 29 ژوئن سال 1958 برابر با 8 تیر 1337 خورشیدی مسابقه پایانی جام جهانی با حضور بیش از 49,000 تماشاگر بین تیم‌های ملی برزیل و سوئد در ورزشگاه رازوندای شهر سولنا انجام شد. در این بازی سوئد با گل دقیقه 4 لیدهلم پیش افتاد، اما خیلی زود برزیل برتریش رو تثبیت کرد و توانست توسط ویوا 2 به ثمر برسونه. پله در ادامه مسابقه زننده گل سوم برزیل بود و ماریو زاگالو هم گل 4 را به ثمر رساند. تیم سوئد در دقیقه 80 توسط سیمونسن به گل دوم رسید و سرانجام با درخشش دوباره پله در دقیقه 90 که زننده گل 5 برزیل بود، این تیم از سرزمین قهوه با برد 5-2 مقابل سوئد به آرزوی دیرین خود رسید و اولین بار قهرمان جام جهانی شد. بدین ترتیب نخستین بار در تاریخ جام جهانی تیمی از منطقه آمریکای جنوبی در قاره اروپا مقام نخست را به دست آورد. در جام جهانی 1958 35 بازی انجام شد و 126 گل از خط دروازه‌ها عبور کرد. ژوز فونتین از فرانسه با 13 گل در صدر جدول گلزنان ایستاد. دوستان عزیز، با بخش دیگه از برنامه امروز همراه ما باشید.
درود بر شنوندگان محترم رادیو ورزش، به ویژه برنامه یک جهان یک جام. امروز هم با چند خبر در خدمت شما هستم. دولت پاراگوئه با انتشار بیانیه‌ای رسمی از اظهارات نژادپرستانه آماریا عضو مجلس سنای این کشور علیه کیلیان امباپه پس از بازی تیم‌های فرانسه و پاراگوئه اعلام براءت کرد. پس از تقابل دو تیمی عضو سنای پاراگوئه در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی طولانی مضامین نژادپرستانه و توهین‌آمیزی خطاب به امباپه کار برد و اونو یک کامرونی تحت سلطه استعمار که با ناامیدی سعی میکنه فرانسوی خودشو نشون بده نام برد و در ادامه از واژه‌های وحشی و بی‌سواد هم نسبت به ستاره خروس‌ها استفاده کرد و حتی مدعی شد که بازیکنان تیم کشورش باید در پایان مسابقه به او سیلی می‌زدند. همین اظهارات کافی بود تا علاوه بر امباپه، فدراسیون فوتبال فرانسه هم علیه این فرد اعلام شکایت کیفری کنه و صحبت‌های آماریا رو کاملا نفرت انگیز و غیر قابل قبول بدونه. اما واکنش منطقی واکنش دولت پاراگوئه بود که ضمن محکوم کردن حرکت نماینده مجلس سنا تاکید کرد که این سخنان با ارزش‌ها و اصولی که بر همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام به کرامت انسانی استواره مغایرت داره و این اظهارات بیانگر موضع دولت و ملت پاراگوئه نیست. همچنین در این بیانیه دولت پاراگوئه بر روابط تاریخی دو کشور بر پایه دوستی، همکاری و تفاهم متقابل تاکید کرد. استقبال فوق‌العاده از اعضای تیم کیپ ورد پس از ورود این تیم به این کشور کوچک به صورت ویژه‌ای از سوی برخی از رسانه‌های جهان پوشش داده شد. و اما ژوزه ماریو نویس رئیس جمهور این کشور هم بر این اساس اعلام کرد که نشان عالی دولت رو به بازیکنان و کادر فنی اعطا می‌کنه تا پاسخی گرخور نسبت به عملکرد تاریخی کوسه‌های آبی داشته باشه. بالاترین نشان دولتی با عنوان آمیلکار کابرال که همزمان با 51 سالگرد استقلال کیپ ورد به اونها داده میشه و به عنوان یک حسن تصادف با بازگشت مردان تاریخ ساز قلم داد میشه. رئیس جمهور تأکید میکنه که عملکرد تیم کیپ ورد به عنوان آغازی دوباره و باز تعریف کیپ ورد در نظر گرفته خواهد شد. از توپ ویژه دیدار نهایی جام جهانی 2026 توسط شرکت تولید کننده معروف آلمانی رونمایی شد. تریون دا فاینال توپی که قراره در دو بازی مرحله نیمه نهایی و همینطور رده بندی و فینال جام مورد استفاده قرار بگیره. برای نخستین باره که این شرکت سنت همیشگی خودش مبنی بر استفاده از همون توپ مسابقات با رنگ بندی متفاوت رو کنار گذاشته و برای حساس ترین بازی‌های جام طراحی کاملا جدید و اختصاصی ارائه کرده. در طراحی این توپ نمادها و نشانها از 4 شهری که قرار از این 4 مسابقه میزبانی کنند به چشم میخوره. شهرهای دالاس، آتلانتا، میامی و نیوجرسی که گرافیک مربوط به اونا روی پنل اصلی توپ نقش بسته. در واقع این توپ دومین توپ رسمی جام 23 به حساب میاد و همزمان با آغاز مراحل حساس و تعیین کننده وارد زمین میشه. مصونیت عجیب جردن هندرسون هنگام جشن گرفتن صعود سشیرها در برابر مکزیک به قدری جدی بود که باعث شد هافبک ذخیره انگلیس ادامه جام جهانی رو با این بدشانسی محض از دست بده. این اتفاق پس از صعود هنگام پریدن از روی حفاظ در جشن صعود تیم انجام شد و صورت گرفت. جشن صعودی که برای بازیکن 36 ساله عضو باشگاه برنتفورد همراه با شکستگی از ناحیه مچ دست بود و حالا باید با جراحی فقط امیدوار باشه که آغاز فصل آینده لیگ جزیره رو از دست نداده باشه. و بالاخره از روماریوی 60 ساله ستاره فوتبال برزیل در جام جهانی 1994 هم بگیم که با چهره‌ای درهم و ناامید از ناکامی مجدد برزیل در جام جهانی گفت و اینکه بازیکنان و سرمربی رو مقصر اصلی این شکست بد موقع و خداحافظی با جام جهانی دونست. در واقع روماریو که با برنامه ال چرینگیتو صحبت می‌کرد بدون هیچ ترحمی همه ارکان فوتبال برزیل رو از دم تیغ انتقادات خودش گذروند و گفت این تیم اون برزیلی نیست که همه می‌شناختیم و همه می‌خواستیم. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
فوتبال در قطر مسیر متفاوت از بسیاری از کشورها رو طی کرده. مسیری که نه صرفاً از دل خیابان‌ها و زمین‌های خاکی، بلکه از دل برنامه‌ریزی‌های کلان، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی بیرون آمده. کشور کوچک در حاشیه جنوبی خلیج فارس که طی دو دهه گذشته توانسته به یکی از بازیگران مهم فوتبال آسیا و حتی جهان تبدیل بشه. این تحول تنها یک موفقیت ورزشی نیست، بلکه بازتابی از تغییرات عمیق‌تر در ساختار اقتصادی و فرهنگی کشور قطره. اعلام میزبانی جام جهانی 2022 در سال 2010 نقطه عطفی در تاریخ فوتبال قطر بود. این رویداد نه تنها اولین جام جهانی در یک کشور منطقه غرب آسیا، بلکه اولین رویداد جام جهانی در یک کشور عربی بود که نشان دهنده جاه طلبی های قطر برای تثبیت جایگاه در عرصه بین المللی بود. دولت قطر با سرمایه گذاری گسترده در زیرساخت‌ها از ساخت ورزشگاه‌های پیشرفته گرفته تا توسعه حمل و نقل تلاش کرد تصویری نوین از این کشور ارائه کنه. این پروژه از این پیوندی عمیق بین اقتصاد و فوتبال ایجاد کرد. هزینه‌های میلیاردی برای آماده سازی کشور بخشی از راهبرد کلان قطر برای تنوع بخشی به اقتصاد وابسته به انرژی بود. فوتبال در این کشور به ابزاری برای دیپلماسی نرم تبدیل شد، ابزاری که می توانست تصویر جهانی قطر رو باز تعریف کنه. با وجود این پیشرفت‌ها، فوتبال در قطر همواره با چالش‌های در حوزه فرهنگ عمومی مواجه بوده. بر اساس برخی نظرسنجی‌ها، درصد قابل توجهی از مردم قطر مسابقات لیگ داخلی رو دنبال نمی‌کنند. عوامل مانند شرایط آب و هوایی، فضای نامناسب برای حضور خانواده‌ها و حتی حضور هواداران اجاره‌ای در این موضوع تاثیرگذار بوده. برای مقابله با این چالش‌ها، برنامه‌های مانند طرح جبران با هدف افزایش مشارکت اجتماعی و پیوند بین مردم و فوتبال راه اندازی شد. این برنامه‌ها تلاش کرد فوتبال را از یک پروژه صرفاً دولتی به بخشی از زندگی روزمره مردم قطر تبدیل کنه. در واقع قطر در حال ساختن یک فرهنگ فوتبالی است، چیزی که در بسیاری از کشورهای جهان به شکل طبیعی شکل گرفته، اما در اینجا نیازمند مهندسی اجتماعی است. تیم ملی فوتبال قطر بازتابی از این مسیر پیچیده است. تیم قطر در سالهای متمادی در قاره آسیا حرفی برای گفتن نداشت و هیچگاه در قامت یک مدعی برای صعود به رقابت‌های جام جهانی هم قرار نگرفت، اما دو قهرمانی پی در پی در سالهای 2019 و 2023 در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا حالا این کشور را در زمره افتخار آفرین‌های قاره آسیا قرار داده. یکی از ویژگی‌های برجسته تیم ملی قطر ترکیب بازیکنان با پیشینه‌های مختلفه. ستارگانی که اصلیت قطری ندارن اما در این کشور رشد کردن و حالا بخشی از تاریخ فوتبال قطر به شمار میان. با وجود تمام آمادگی‌ها، عملکرد تیم ملی قطر در رقابت‌های جام جهانی 2022 ناامیدکننده بود. اونها با سه شکست پیاپی برابر اکوادور، سنگال و هلند از دور مسابقات حذف شدند و اولین میزبان تاریخ جام جهانی لقب گرفتند که در هر سه مسابقه مرحله گروهی شکست خورده. با این حال از منظر کلان قطر در برگزاری رقابت‌های جام جهانی 2022 موفق عمل کرد. زیرساخت‌ها و مدیریت رویداد و جذب گردشگران نشان داد که هدف اصلی یعنی تثبیت جایگاه جهانی تا حد زیادی محقق شده. فوتبال در قطر را نمی‌توان جدا از اقتصاد تحلیل کرد. سرمایه‌گذاری‌های کلان، مالکیت باشگاه‌های اروپایی توسط نهادهای قطری و میزبانی رویدادهای گوناگون بین‌المللی همگی بخشی از یک راهبرد گسترده است. این کشور تلاش می‌کند با استفاده از فوتبال نام خودش رو تقویت کنه و وابستگی به منابع طبیعی رو کاهش بده. در این حال چالش‌هایی هم پیش روی قطر قرار داره، از ایجاد یک پایگاه هواداری واقعی در داخل کشور گرفته تا حفظ رقابت پذیری در سطح جهانی. آینده فوتبال قطر به میزان موفقیت در حد این چالش‌ها بستگی داره.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. یکی از جذابترین بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی تقابل تیم‌های ملی فرانسه و مراکش فرانسه با اوراس پاراگوئه و مراکش با پیروزی برابر کانادا به این مرحله رسیدند و حالا هر دو برای حضور در جمع چهار تیم برتر جهان امشب برابر هم قرار می‌گیرند. فرانسه تیمی که در خط حمله کیفیت فردی فوق‌العاده‌ای داره. سرعت انتقال از دفاع به حمله، تنوع تاکتیکی در کناره‌ها و قدرت تمام کنندگی مهاجمانش مهمترین ویژگی فرانسه محسوب میشه. اما مراکش تیمی که خطوط دفاعی رو به هم نزدیک نگه میداره و در ضد حملات با استفاده از سرعت وینگراش و پیشروی مدافعان کناری میتونه هر حریفی رو غافلگیر کنه. کلید این مسابقه جدال بازیکن‌ها در وسط زمینه. اگه فرانسه بتونه با گردش سریع توپ بلوک دفاعی مراکش رو باز کنه، شانس بیشتری برای خلق موقعیت داره. اما اگر مراکش موفق بشه فضاها رو ببنده و توپگیری‌های مؤثری انجام بده، ضد حملات این تیم میتونه فرانسه رو غافلگیر کنه و سرنوشت بازی رو تغییر بده. نکته مهم دیگه مدیریت احساسات و تمرکزه. در بازی‌های حسی معمولاً تیمی موفق‌تره که اشتباهات کمتری مرتکب بشه. فرانسه از نظر تجربه و عمق ترکیب برتری نسبی داره، اما مراکش در سال‌های اخیر نشون داده که در مسابقات بزرگ شخصیتی کاملاً رقابتی پیدا کرده و توانایی شگفتی سازی رو داره. به نظر میرسه امشب علاقه‌مندان به فوتبال شاید یک بازی کم اشتباه، تاکتیکی و بسیار نزدیک باشن. مسابقه که ممکنه با یک لحظه نبوغ فردی و یا یک ضربه ایستگاهی تکلیفش روشن بشه. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، دعوت میکنم بخش دیگری از برنامه امروز رو بشنوید.
با سلام و درود، علی فرادیرات هستم با بررسی پرونده های جذاب جام جهانی در برنامه یک جهان یک جام. جام جهانی 2026 در بخش انضباطی آمارهای عجیبی ثبت کرده. در حالی که تعداد خطاها و کارت‌های زرد به شدت در جام 23 کاهش یافته، آمار کارت‌های قرمز در مقایسه با دوره‌های گذشته مثل قطر 2022 و روسیه 2018 رشد سودی داشته. مرحله گروهی این مسابقات با ثبت کمترین تعداد خطا در 60 سال گذشته به پایان رسید. در 66 بازی اول تنها 1484 خطا اعلام شد که میانگین 22.5 خطا در هر مسابقه را نشون میده، رقمی که از جام جهانی 1966 انگلیس تا کنون بی سابقه بوده. دلیل این امر کاهش خشونت بازیکنان نیست، بلکه رویکرد مدارگرانه و سهلگیرانه داوران حاضر در این جام جهانیه. برای حفظ سرعت و جریان بازی، داوران برخوردهایی که معمولاً در لیگ‌های داخلی خطا گرفته میشه نادیده میگیرن. نمونه بارز این مدیریت بازی دیدار اسپانیا و اوروگوئه یا تقابل کیپ ورد و اسپانیا بود که کیپ ورد در طول مسابقه تنها یک خطا مرتکب شد. این سخیری نکردن در آمار کارت‌های زرد نیز مشهوده. داوران بتونه میانگین 2.5 کارت زرد رو در هر بازی نشون دادن که کمترین رقم از جام جهانی 1982 اسپانیاست. در مقابل تعداد کارت‌های قرمز افزایش چشمگیری داشته. در همان بازی اول و افتتاحیه بین مکزیک و آفریقای جنوبی توسط داور 3 کارت قرمز مستقیم داده شد و در مجموع مرحله گروهی 8 اخراج ثبت شده.